حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چنین قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه به سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است. ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیایه اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات، بر یک مملکت نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمانی مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگی از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمردن نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عمل را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود؟ البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشد. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، دی جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از او امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خسارت مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازن و یا به امنیت ضرر میرسن و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقتول است. در او صورت اونا حق دارند و پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات و جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا بنام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه. در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگی سرایت بکنه، ما میتانیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کنه و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شه. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخصی باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه، تعذیبی از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیست، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیست، و بیشتر ابزار کارم با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتره با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب قطعا هر کسی فکر میکنم روی هنر را میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه اونا به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر ما استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودند. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدمتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو نمکتب بودم، باز نصف روز دیگه به صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا ای بخاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم که مثلا من دوست سوال ازی که حس کنم که نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بعد رو تاثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما خب در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه. یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که به حال خدا در وجود بعد انسان ها که علاقه میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، بله موضوع تاثیرگذار بود و خب او باعث شد که انشالله که من روی هنر قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدر جان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی را بیاین و نقاش شوین؟
واقعا برستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن ایشان بودن، خودم نخورد معلم بودن، در یک از مشوقین من تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر من برای میکشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نتنه از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر من بودن، بیشتر استادایی که در ایران در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. دیگه بله تشویق های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نداشید ادامه بدم.
اگه کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا هم مغفرت کنه والدین به سرطان بودن و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا هم بودن سن دکنه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقشی کردم، او شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله من کار میکنم و برادران من علاقه من هستن و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادریم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستن، کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تا خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه به یاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم پدرم پیش از اونا میاد، این با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، این که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور دوستش دارم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ، باز که این میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تریه های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ در حوزه هرات و مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خوب خیلی دوست دارن که یاد بگیرند، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاده برای تزیین خانه و دفتر خود استفاده میکنن، هزار دو هزار دلار شاید قالین مبل چی میخرن، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بذارن و پول بگذارن خیلی میمونه علاقه مند نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان یعنی هرات باستان مسمی شد خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع ارگ یا شاید منارها اینا کار معماران نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادل کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازاتون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون بود تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات هایی. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه. یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردید. ما فکر می‌کنم از سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. ما حتی چندی ما در فروشگاه‌های بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بنام فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی میبودم به خونه های نابچش مینام میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی نقاشی قالین هر کار دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوان خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن یکم و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجاره معیشت کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینید دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود متاسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه که یک از میناتوریستان بزرگ ایران قطعا و معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگم استاد برشنا کینه یا مثلا بگم استاد بهزاد کیست اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتند. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدون بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن، اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن و 4 سال میخوندن. هر وقت لیسانس اونها رو بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود. به اون خاطر متقاضی زیاد نداشت، مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود. مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه هم مثل اونایی هنرمندانی که در افغانستان کار کردن سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی، رنگ چیه، بوم چیه، سقایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه سب کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم. خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلو خرارده کردیم، فقط به خاطر که مردم ببینن و چشمینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده به هر حال میدون تحصیل کرده و درس خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام به بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات ها زیاده یعنی در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیز های متفاوت به هر حال می آمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا می دیدن که مادران از اون وقت آثارا از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود. به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به که مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا قربان الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راه رو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجو خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب، به برادر خوب، به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما رو دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجو و دختر و پسر رو آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متاسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوزه تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت در یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنه. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات بود متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بیضاد در آمدن بعد به طالبا دو سه ماه اول مسدود بود چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم‌ها بسیار زنگ می‌زدن، تماس می‌گرفتن، کلون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور بودیم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا به تماس بشیم، کارهای اینا رو ببینیم. حضورا نمیشد کلون مراجعه بکنن تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن. چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن می آمدن حتی گاهی وقت شاد شده دم خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندان در بخش نقاشی الان موسیقی ما قرار میذاریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از اون از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم من فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن همون شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنم میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم از قدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید یک ساعت دو ساعت تنها بینیم که درد نگوی کنه باز نه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن خب چندین بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که بهش عنوان زندگان نکشن و تقیقا شعره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه هایی که داخل شهر ایراد بوده مثلا اسبی بوده نه گردن متزنه قطع کردن یا مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا من خود صد به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطوره، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نمادم کار کردیم تو نقاشی کردیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره نهونه در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت چهره محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش چهره سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چهف متاسفانه از هنرمندان گرفته شده.
اگر کسی شلاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی به پیونده، بر از او شما چی پیام دارین؟ آیا او میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برد و کم بکنه از طریق تماس هایی که با هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، طبیعتا موضوعات هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. حالا خود پدر فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتابهای هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به حال مستقیما با هنرمند حرفه ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه؟ ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه و امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بره و باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام گفتنی دارین؟
حالا من فکر میکنم بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای ما همین طریق برای معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بس هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیشک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، او داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا من در 2 روز 3 روز کار کردم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشا به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره. یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش از یه مرحال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصش یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی. یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها به طرف خدا صرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه هست. ما بارها شده اگه اثر هنری تنها به خود دل خود رو خلق کردم، بعدها از تذر به صدای مجازی گذاشتم و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این من میکشون که مردم و محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید اصلا یک شخص هنری نمیره شروع شخص بیه. من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل بچم با خاطرات تو، ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، دل دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت،
از تپش میمانم.